شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و بهترین درودها به شما و شنوندگان خوب شما.
جناب قروی، غرض از گفتگوی این بار، باز هم میخواستم که در خدمت شما به مسائل روز ایران و به ویژه شرایطی که امروز بر ایران حاکمه و حساسیت‌های موجود و همینطور این برخوردهای حاکمیت در داخل و تشدید خشونت‌ها و بعد هم این کنفرانس‌ها که یکیشم با نام کنفرانس باهاماس که نیوکان ها برگزار کردند، میخواستم لطف کنید در مورد این مسائل و ربط اینا با هم دیگه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
اکمال میل، پیش از آغاز صحبتم میخوام درگذشت نابهنگام دکتر پرویز ورجاوند رو به همه آزادگان و مبارزان راه استقلال ایران تسلیت بگم و برای ایشون شادی روان آرزو بکنم و امیدوار باشم که همه ماها و همه ایرانی ها همچنان که ایشون رفتند در راه استقلال ایران گام برداریم و امیدوارم که راه استقلال طلبی ایشان همیشه پر رهرو باشه.
خیلی سپاسگزار. من هم از طرف خود و همکاران در رادیو آزادگان و بسیاری از عزیزان دلشده همگام در این رادیو در گذشت نابهنگام این مبارز آزادی خواه و استقلال طلب رو که قسمت اعظم زندگی پربارشون رو صرف مبارزه با استبداد و استعمار کردند، به خانواده ایشون و تمامی ملت ایران تسلیت میگیم و امیدواریم که جوانان عزیز وطن راه پر افتخار ایشون رو دنبال کنند و پرچم استقلال و آزادی ایران رو همیشه افراشته نگه دارند. روانشون شاد و راهشون پایدار. بفرمایید جناب قاضی.
من ابتدا اجازه بدید که از همین این طرف شروع بکنیم. میدونیم که انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا در پیشه و به صورت مبارزات انتخاباتی به صورت پیشرست چند ماهی شروع شده. و تا حالا کاندیداهای حزب دموکرات دو تا مناظره داشتن و حزب جمهوری خواهی ها هم یک یا دو تا مناظره برگزار کردند. گرچه در سالهای گذشته در مدت کمتر به انتخابات مونده این کار میکردن، ولی این بار از خیلی زمان زودتری آغاز شده. همین ها یک علامتی میده و اون همینه که دوران حکومت تصدی ادمنستریشن جمهوری خواهان و به ویژه نوکانها رو به پایانه. با توجه به تحولی که در انتخابات میاندوره‌ای به وجود اومد و اکثریتی که دموکرات‌ها در هم سنا هم مجلس نمایندگان به دست آوردن و موازنی که رهبری جدید کنگره آمریکا در رابطه با مسائل مختلف از جمله مسئله عراق در پیش گرفته، نشون میده که شرایط نئوکان ها اونطور که در گذشته بود نیست و نخواهد بود، در روزهای سختری در پیش است. به موازات اینها تلفات نئوکان ها داشتن که معروفترینش برکنار کردن وزیر دفاع آمریکا بود که رامسفیلد میدونیم یکی از اون 18 نفر امضا کننده اون نامه معروف 1998 به کلینتون بود که در اونجا مسئله عراق رو مطرح کرده بودند و پیشنهاد به این که باید دموکراسی در خاورمیانه بزرگ برقرار بشه.
بله.
ایشون از کار برکنار شد و همین تازگی ها باز در اخبار حتما همه شنیدیم که رئیس نهاد معاونت ریاست جمهوری یا چیف آف استاف دیک چینی، سکوت لیبی، اون هم به 30 ماه زندان محکوم شد و به اتهام افشای اطلاعاتی که نباید افشا میکرد و دروغگویی و جلوگیری کردن از اجرای عدالت به زندان محکوم شد. و باز برکناری داگلاس فیت، مرد شماره 3 پنتاگون رامزفیلد که اون یکی از مهره‌های بسیار حساس طراحی حمله به عراق بود و میگن نویسنده اون سخنرانی معروف بوش که در اون مسئله اکسس آف ایول محور شرارت رو انتخاب کردون بوده.
بله.
اون هم از کار برکنار شد. جلوتر از اون ریچارد پرل زیر فشارهای زیادی که وارد شده بود و قراردادهایی که بسته بود و پولهایی که به دست آورده بود، در این حال عضو مشاوران عالی شورای مشورتی پنتاگون بود، از اون کار کناره گرفت به خاطر استکاک منافع. و بازم تازه ترینش بر کناری پول وولفوویتس از ریاست بانک جهانی بود که از پول وولفوویتس در این سالهای گذشته به عنوان معمار اصلی حمله به عراق اسم برده می شد که همزمان با علائم شکست در عراق و فرو رفتن آمریکا در باتلاق عراق مجبور شد از وزارت دفاع بیرون بیاد، ریاست بانک جهانی رو به عهده بگیره که در اونجا هم با علم به این که با علارغم این که وقتی میخواست به اون مقام برسه مرتب شعارهای مبارزه با فساد در نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی از یک طرف و اینکه ما باید به فقر و ایدز در آفریقا خاتمه بدیم، کشورهای ثروتمند باید به دلشون به حال آفریقایی ها بسوزه، با این شعارها به ریاست اونجا رسید که بنا به سنتی که هست چون سهامدار عمده بانک جهانی آمریکاست معمولا رئیس اونجا را آمریکا معرفی میکنه و عکسای خیلی احساس برانگیز در آفریقا گرفته بود، ولی اخیرا به خاطر اینکه به دوست دخترش حقوق خیلی گزافی از حساب بانک جهانی تعیین کرده بود و سوء استفاده مالی کرده بود، ناگزیر شد که به کنار بره. و جالب اینجاست که کسی هم که به جای اون قرار شده همین در روزهای آینده به این سمت برگزیده شده که به اصطلاح در رئیس بانک جهانی بشه، آقای رابرت زولیک هست که اون هم باز یکی از نیوکان ها و اون هم یکی از امضا کنندگان همون نامه 18 امضاییه که تا حالا در نقش نماینده تجاری آمریکا صرفاً به کار تخصصی پرداخته بود و طبیعتاً به کار بانک جهانی نزدیکتر از پول وولفوویتس هست. به حال از این نوع اتفاقات در شکل تلفات در این یکی دو سال اخیر به نوکان ها زیاد وارد شده و اگر روند تصمیم گیری مردم آمریکا به همین شکلی که امروز هست پیش بره، شکی نیست که در انتخابات 2008 کاندیدای حزب دموکرات برنده خواهد شد، مگر اینکه تا اون زمان اتفاقی خارج از کنترل و اتفاقی که الان پیش بینی نشده بیفته.
بله.
اول اگر این هایی که گفتم درست باشه، پس به نظر میاد دوران طلایی نوکانها به آخر رسیده و روزهای پایانی رو داره میگذرونه. بیدگمان اگر انتخابات 2008 برگزار بشه و رئیس جمهور از حزب دموکرات برگزیده بشه، اگر هم دنبال این عواملی که باعث شدن آمریکا رو اینطور در عراق درگیر کنن نرن، حداقل این رو میتونیم بگیم که این سیاست‌های امروز دنبال نخواهد شد و مسئله خاورمیانه بزرگ و مسئله برقراری دموکراسی در خاورمیانه بزرگ حداقل برای مدت‌های قابل توجهی به فراموشی سپرده خواهد شد و یا فایلش رایگانی خواهد شد. به این دلیل از همین حالا ما شاهد تلاش های همین نوکان ها هستیم که نیروهاشون رو دوباره نیروهای از هم پاشیده رو دور هم جمع کنن و سعی کنن که حرکتی از خودشون نشون بدن که آمریکا رو و جهان رو در برابر عمل انجام شده قرار بدن.
بله.
یکی از اینها همین که شما اشاره کردید اجتماعی بوده در باهاماس که با حضور حدود 30 نفر از به اصطلاح برجستگان نوکانها با مشاور نخست وزیر اسرائیل و چند نفر ایرانی تشکیل شده بود که اسم کنفرانس دوزش هم یا یک روزش هم نحوه برخورد با ایران بوده.
بله.
از طرف دیگه همینطور که شما اشاره کردید، اگر هم نوکان ها در اینجا حالت به اصطلاح پژمردگی پیدا کردن تو این یکی دو سال اخیر و مرتب از دستشون از اهرم های قدرت کم میشه، کوتاه میشه و از طرف خریدار کم دارن، منتها باز خوششانسی این ها در ایران ما آقای احمدی نژاد شرایطی رو فراهم میکنه که اینها همچنان احساس مشروعیت بکنن و نیروی جدید پیدا بکنن، انرژی بگیرن برای کارهایی که میکنن. و همین دلیل همین کنفرانس که گفتم اسمش رویارویی با خطر ایران بوده، بی دلیل و بی ارتباط با اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران نداشت که بعد از چند ماهی درست در آستانه تشکیل شورای امنیت و در همزمان با مذاکرات نماینده ایران لاریجانی با سورانای اتحادیه اروپا، باز این بمب جدید منفجر کرد که شمارش معکوس محو اسرائیل آغاز شده. طبیعتاً در جهان غرب، نه تنها در آمریکا، در جهان غرب و اقمار کشورهای غرب، در آمریکای لاتین و خاورمیانه به خصوص در آسیای دور بسیار گیراست و به اصطلاح خریدار داره، خیلی توجه میشه و برای ما ایرانی ها و خاورمیانه ای ها شاید تعجب آور باشه، ولی وقتی میبینیم که فرضاً فیلیپین یا کره جنوبی یا کشورهای از این دست اینها اظهار همدردی با غرب میکنن، یه مقدار به خاطر دور بودن از فضای درگیری خاورمیانه است، یه مقدار وابستگی های اقتصادیشون به جهان غرب هست و مقدار دیگه هنرنمایی صنعت رسانه‌ای به دنیای سرمایه‌داریه که بیگمان نقش بسیار تعیین کننده در فکر کردن انسان‌های امروز جهان داره.
بله.
این کنفرانس در رابطه تشکیل شده بود و کسانی که در اونجا شرکت کرده بودند در چهره های معروف و اثرگذار نوکان ها بودند که از جمله آقای نورمن به صلاح پود هوریتس هست که از بنیانگذاران نوکان هاست و در امریکن جویش کمیتی از بنیانگذاران اون تشکیلاته و مقاله نویس اونجاست، چندین کتاب نوشته و از باورمندان خیلی متعصب این نکته است که حضور و ادامه حضور در وجود اسرائیل برای استراتژی نظامی آمریکا به شدت حیاتیه، که پسرش هم البته از نویسندگان نیویورک پست که یک روزنامه دست راستی ایالت نیویورکه.
بله.
و همینطور ریچارد پرل بوده که معمولا در ادبیات اینجا ازش به عنوان پرنس آف دارکنس یا شاهزاده ظلمات و تاریکی ازش اسم برده میشه و اون معتقد به نظریات مختلفی داره، از جمله که از نظریات معروفش ویرانی سازنده است به نام Creative Destruction. خیلی جالب، این دوتا کلمه 100% متضاد، یعنی خلاقیت در برابر ویرانی و پر بیمعنی نیست، به این ترتیب که معتقده که خاورمیانه رو باید ما بسازیم، منتها این ساختن ما اول از مسیر ویرانی میگذره و هیچ نباید ابایی از ویران کردن داشته باشیم و تلفات طبیعیه و تلفات داد، منتها خاورمیانه‌ای بسازیم که مورد بسیار ایدئال ماست که هم تأمین کننده انرژی برای دراز مدت بدون نگرانی برای ما بشه و همین که خطر هر نوع حرکتی جنبشی رو که به هر نحوی اسرائیل رو و تمامیت اسرائیل رو به خطر بندازه رو درسلا به حد اقل میرسونه.
بله.
در این کنفرانس این افراد وجود داشتند و از جمله از اینستیتوت هوور اینستیتوت اونجا حضور داشتند، از ایرانی ها عباس میلانی از همون هوور اینستیتوت بوده که در جاش مرکزش در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا است و بعد کسی به نام راب صبحانی است که ظاهرا سهراب رو راب کرده و در بیوگرافیش می نویسه که در آمریکا به دنیا آمده، از خانواده ایرانی، بستگی به شرایط خودش رو ایرانی و گاهی اوقات آذربایجانی، آذربایجانی ترک جا می زنه، از مشاوران درجه یک کمپانیای نفتی در شفرون و چند کمپانی دیگه که در باکو و جمهوری آذربایجان حفاری می کنن هست و به اونها به شدت نزدیک، سخنرانی های بسیار زیادی داره که اون به اصطلاح سرمایه گذاران جهانی رو تشویق میکنه که به ذخایر بی پایان دریای خزر بیشتر توجه بکنن و اینکه با تقویت جمهوری آذربایجان جلوی حکومت ایران رو بگیرن و جلوی تندروی های حکومتی که به دست روحانیان میچرخه رو به صلاح حصر دیوار بکشن. و در این حال یکی از نوکانهای آمریکایی با همسر آلمانی که داره معتقدن که همچنان که مقالات زیادی خودش همسرش نوشته که وقتی کسی آمریکایی میشه باید جدا آمریکایی بشه دیگه، اون گذشته رو همسرش میگه من وقتی آمریکایی شدم دیگه آلمان رو کنار گذاشتم، خودش میگه وقتی ما آمریکایی میشیم باید هرچی که هست رو بذاریم کنار. و جالب اینجاست که به شکل کاسی داختر از آش در این داستان بحثای ایمیگریشن که در آمریکا درگیره،
بله،
اخت معتقده که طی مقالاتی که نوشته معتقده که به راحتی باید به خارجی هایی که میان اجازه ورود ندن و اجازه به اصطلاح کارت اقامت ندن مگر اینکه از همهشون امتحان زبان انگلیسی و آگاهی از تاریخ آمریکا و وفاداری به استقلال و تمامیت آمریکا رو بگیرن بعدن اجازه بدن. و حتی از بسیاری از کاندیداهای حزب دموکرات، حتی از بعضی از جمهوری خواهان در رابطه تندروتر هست. منتها از طرف دیگه با نزدیک کردن خودش به نوکانها گمان میکنه که احتمال داره که این هم مثل احمد چلبی را ممکنه بشه، با رضا پهلوی رابطه نزدیک داره از یک طرف، و جالبه همین که اشاره کردم رضا پهلوی ظاهرا سلطنت طلب ها معمولا ادعای تمامیت ایران رو دارن، ولی این موجودی که اسپردم با تمام قواش سعی میکنه به اصطلاح امکانات و انرژی کمپانی های نفتی رو در خدمت حرکت های جدایی طلبی آذربایجان بذاره و پانتورکیس رو تقویت بکنه و از رابطین کمپانی های نفتی با جریانات پانتورکیستیه، ولی در این حال این رابطه بسیار نزدیک با رضا پهلوی رو هم داره. یکی از افراد این بوده، یکی از افراد امیر طاهری کیهان زمان پیش از انقلاب بوده. اینا به هر حال دوره هم جمع شدن که طرحی بریزن، فکراشون رو هم بریزن و بگن که چه باید بکنیم که ایران رو سر جاش بنشونیم و خطر ایران رو از بین ببریم.
جناب قرقی جوانک که از ایران تازه اومده و به اسم دانشجو خودش رو همه جا مطرح میکنه، این آقای امیر عباس فخرآور ایشون هم بوده در این جلسات؟
نه ایشون اونجا نبود، ولی با رضا پهلوی در یادم چکسلواکی
یا در پراگ، بله
در پراگ با جورج بوش ملاقات کرد،
شرفیاب شده.
البته هیچ خبر غم انگیزی نیست با توجه به اینکه از منابع به شدت معتبر تحکیم وحدت و ارگان‌های دانشجویی ایران شجره‌نامه ایشون به کرات مطرح شد و شرایط گذشته خیلی پرآشوب و نادرستی‌های فراوان از چاقوکشی و پاره مسائل جاسوسی در زندان، اینا مطلب زیاد دربارش نوشته شده و غیر دانشجو بودنش و بی ارتباط بودنش به بدنه دانشجویی و بین به اصطلاح پایین بودن میزان تحصیلاتش، همه ما خیلی جالبه که حکایت رئیس جمهور آمریکا تا به کجا رسیده که با چنین کسی میشینه و مشورت درباره ایران بکنه، که طبیعتا این به جز به اصطلاح پوزخند به لب آوردن نتیجه دیگر نخواهد داشت. همین قماش این فخرآور یا رضا پهلوی نشون دهنده سقوط به اصطلاح تفکر از هر دو طرف، که من کوچکترین احساس نگرانی یا ناراحتی در رابطه نمی کنم.
بله کاملا بفرمایید.
ولی نکته که به شدت اهمیت داره، در اشاره کردم به انتخابات به اصطلاح در پیش آمریکا، این هست که اولا در بین کاندیداهای حزب جمهوری خواه دو نفری که بیشتر از همه شانس برنده شدن در انتخابات پرایمری مقدماتی حزبشون دارن، که میدونید رسم اینه که اول هر حزب در بین خودش انتخاب میکنه، از بین کاندیداها یکی رو به عنوان کاندیدای اصلی معرفی میکنه، دو نفر هستن که به صلاح از همه شانس بیشتری دارن. یکیش جولیانی، شهردار سابق نیویورک، در دوران به صلاح منهدم شدن ساختمان‌های تجارت جهانی، و یکی سناتور مک‌کینه که خودش در دوران جنگ با ویتنام جزو اسرای آمریکایی بوده، که چند سالی در زندان‌های ویتنام شمالی بوده، چندین ساله که سناتوره، در دور اول با جورج بوش رقابت کرد و در پرایمری حزبش برنده نشد.
جناب قرقی ببخشید قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، آیا اطلاعی از نتایج این نشست کنفرانس باهاماس هم به دست اومده و معلوم شده
که بر ندارن و سعی کردن که برملا نشه؟ البته این بیشتر جلسه مشورتی بوده.
بله.
مقدمه ای که گفتم، شرایطی که وجود داره الان اعصاب نوکان ها در به داغونه و حرکاتی که انجام میگیره به خاطر فکر کنید ضرباتی که اشاره کردم کم نبوده.
بله
الان همهشون تقریبا زیر سوال هستن. اولا که مثلا همون داگلاس فید که گفتم بحث سر این بود که باید به دادگاه احضار بشه، باید سوال بشه که به چه دلیل با دادن اطلاعات غلط مسئولین رو وادار به لشکرکشی به عراق کرد و از این قبیل حکایت، یا وولفوویتس بقیه و یا همین البته مایکل لدین سهم ایران رو برای خودش برداشته و کمتر در عراق ولی بیشتر در رابطه با ایران معتقده که باید ایران رو کوبید و هر نحوی که شده حتما باید رژیم ایران رو عوض کرد. اینها بررسی هاییست که دارن میکنن که چگونه باید برخورد بکنن و در صورت باختن در انتخابات چه حرکتی باید داشته باشن. الان اشاره خواهم کرد که از این به اصطلاح خطهای فرعی که کشیده شده گریز به حزب دموکرات میزنه که اگر از این بحثی که میخواستم بکنم ادامه بدم مقداری روشن میشه.
جناب قروی، آیا حالا با توجه به برنامه‌ای که این کنفرانس داشته، آیا این بدین جهت نیست که راه حل برون شده نیوکان‌ها از این بحران‌ها میتونه در ایران خلاصه بشه؟
اتفاقا نکته بسیار خوب را انگوش گذاشتی. به چه دقیقا همینطور هست. یک، در شرایطی که میتونست با تجربه عراق اجازه بدید یه اون مقدمه که میخواستم بگم به اینجا برسیم.
بفرمایید.
اون مقدار زیادی با هم مربوطه.
خواهش
میکنم. عرض کردم که اون به اصطلاح دو نفری که شانس بیشتر دارن، یکی سناتور مکن، یکی جولیانیه و بعد این دو نفر به نفر سومی که پشت سرش میاد گاورنر رامنیه مال ماساچوستسه که مومون هم هست که شاید شنوندگان میدونن که این اولین باره که یک نفر مومون کاندیدا میشه و خیلی هم امیدواره که برنده بشه.
بله.
اونا گویی از مسیحیان هستن که البته نه این شخص، ولی هستن بسیاری که به خصوص در ایالت یوتا اینها 7-8 تا میتونن زن بگیرن به هر حال و خیلی هاشون هم گرفتن.
بله.
از این بابت با این وزیر اطلاعات ایران که اخیراً گفته سیغه رو دست کم نگیریم، باید خیلی قرص محکم پیش باشیم، خیلی وجه اشتراک و تشابه فکری دارن.
بسیار نزدیک.
البته اینها به سیغه معتقد نیستن، چند تا زن دائمی میتونن داشته باشن. به هر حال هم اونای راملی و هم جولیانی و هم مکین هر ستاشون در مناظرهشون شان احتمال حمله اتمی به ایران رو انگوش گذاشتن و یادمونم هست که یک ماه شاید یه ماه و نیم پیش سناتور مکین در جمع به اصطلاح شاید تحت نفسیش بگیم جانبازان جنگ مثلا در جمع اونا که در جنگ های گذشته آمریکا شرکت کرده بودن،
بله،
در جمع اونا که حرف می زده حتی به صورت آهنگ موسیقی بار هم گفته بود که بله بام بام ایران، بام بام ایران، به صورت آواز که ایرانو باش خوشحالی بم می زنیم، بمباران می کنیم.
بله.
اینها در بحثایی که معمولا در این مناظرات هم دموکرات ها هم در جمهوری خواهان یکی از مسائل محوری این روزها نحوه برخورد با ایرانه که این سه نفری که گفتم، هم دو نفری که بیشتر شانس رو دارن و هم نفری که در افکار سنجی های فعلی بعد از اون دو نفر میاد، هر سه تاشون به احتمال شانس استفاده از بمب اتمی برای کوبیدن ایران رو به اصطلاح قابل توجه دونستن و اظهار کردن که هیچ شانسی رو نباید کنار بذاریم و ندیده بگیریم. از طرف دیگه نکته که به شدت اهمیت داره، عرض می کردم که شانس حزب دموکرات حداقل در شرایطی که امروز هستیم بسیار بالاست برای برنده شدن در حزب دموکرات در بین کاندیداها دو نفر اولی که بیشترین شانس رو دارن یکیش هیلاری کلینتون زن کلینتون رئیس جمهور سابق و یکیش اوباما باراک سناتور دور اول به اصطلاح بینکن جونیور سناتور تازه وارد سنا شده است که تبار آفریقایی داره و خدمت شما از شرط که جوان هم هست معمولا که کم اتفاق میفته که از یک سناتوری که برای اولین بار وارد سنا شده و تجربه کار اجرایی هرگز نداشته و تجربه سیاست خارجی برخورد با مسائل جهانی رو نداشته کم اتفاق افتاده که بتونه شانسی داشته باشه که در انتخابات گذشته جانت وارد همین شرایط داشت و نهایتاً به عنوان معاون جان کری مبارزه کردند و باختند.
بله.
و ایشون الان اومده و تا اینجا خوش درخشیده و پول بیشتری تقریباً 2-3 میلیون دلار کمتر از هیلاری کلینتون جمع کرده و همراه با کلینتون دو نفر بیشتر با بیشترین شانس هستند. بحثای زیادی درباره ایشون بوده به ارگانیزیشن های سیاه پوست که اغلب قوی هم هستن و میتونن رای دهندگان زیادی رو به طرف صندوق های رای بفرستن، هم اینها در ابتدای کار چندان اقبالی نشون ندادن. بعضی هاشون به این اعتبار که این ریشه و تبار خیلی خالص آفریقای آمریکایی نداره، پدرش از کنیا اومده، خیلی درد و مشکل برده کشی و برده بودن ماها سیاه ها رو در اینجا در نداره، اون دلشوره ها دغدغه هاش با ما تفاوت داره. از طرف دیگه رابطه کلینتون، خانواده کلینتون با بنیان ها و ارگانیزیشن های سیاه پوست بسیار نزدیکه. ولی با همه این حرف ها در چند ماهی گذشته از نحوه پول جمع کردنش نشون داده که ارگانیزیشن ها و به خصوص پاره از جوان ها اقبال زیادی کردن و پول خوبی تونسته جمع بکنه که بعد از هیلاری کلینتون نفر دومه. نکته که میخواستم انگوش بذارم این هست که در مناظره این که اینها داشتن و برخلاف انتظار بسیاری ها که گمان میکردن چون جوونه، چون از بکراند خارج از آمریکا میاد و ریشه و تبار آفریقایی داره و شانس اینو داشته که واشنگتن رو و آمریکا رو یه خود با دید فراگیرتری نگاه بکنه و از طرف دیگه چون صحبت از جوان ها میکنه، اون نزدیک 50% رای ندهنده های آمریکایی رو، اکثریت خاموش رو میتونست تحریک بکنه. انتظار اینطور ازش بیره، ولی با حرکات و اظهاراتی که انجام داد نشون داد که این توقعات و انتظارات درست نبوده.